أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، بل عاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي به من اهتدا. برای مقاومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برابر دشواری هایی که در مکه بود، فرمود به این که از نماز کمک بگیر و بر این نماز هم شدیداً صبر کن و اعضای خانوادت را هم به این نماز امر بکن. در نماز انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین دارد که از خدا کمک میگیرد. وقتی به قدرت ازلی مرتبط شد احساس ضعف نمی کند. لذا فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة. و اگر اعضای منزل، افراد خانواده با انسان هماهنگ و همراه نباشند، مسئول اون خانواده در پذیرش سمت‌های رسمی اجتماعی با دشواری روبروست. لذا فرمود اهلت را هم به نماز امر بکن. و گذشته از اینکه اهلت را به نماز امر بکنی و خودت هم در آناء اللیل و اطراف نهار عطر اهل نمازی، با استبار یعنی صبر شدید این مطلب را تحمل بکن. خب برخی از مفسران مثل فخر رازی به دیگران نقل کردند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند ماه، حالا اون رقم را که راوی دید، مدتی بالاخره در خانه امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیه ما را میزد و میگفت یا اهل البیت، خدای سبحان آیه تطهیر رو میخون و جریان نماز را ذکر میکن. درست است که این در مدینه اتفاق افتاد، اما این دلیل آن نیست که این آیه هم در مدینه نازل شده باشد. ممکن است این آیه در مکه نازل شده و حضرت این آیه را در دم در امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیهما قرائت میکرد. آیه تطهیر حسابش جداست، اما این آیه و دستور نماز ممکن است که در مکه نازل شده باشد، کما هو الظاهر، چون در سوره طه است، سوره طه مکی است، و حضرت این را در مدینه دم در حضرت امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیه و آله قرائت میکرد. خب سر این که فرمود و امر اهلک به صلاة و صبر علیها، برای آن است که صنادید قریش یه سلسله ذخایر مالی داشتن که چشمگیر بود، یه سلسله قدرت های سیاسی و اجتماعی هم داشتن که باعث مزاحمت دیگران بود. در باره اون ذخایر چشمگیر فرمود ولا تمدن عینه که الام و مفتعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا. در باره این زخم زبان ها و فشار های این ها فرمود وستبر علیها، چون که قبلا هم فرمود فستبر علاما یقولو. یکی از چیزهایی که اونها میگفتن به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر فصبر علی ما یقولونه و برابر فصبر علیها مأمور به صبر و مقاومت بود، همین آیه سوره مبارک، همین آیه 133 است. فقالوا لولا یأتینا بآیة من ربه، میگفتن اگر تو پیغمبری چرا معجزه‌ای از طرف خدای سبحان نمی آوری؟ انبیای پیشین معجزه می آوردن، تو هم یه آیه و علامتی از طرف خدای سبحان بیاور. خب این حرف یک مطلب سخن بیان‌الغیبی است. این همه آیات و شواهد فراوانی که پیغمبر ارائه کرده است آیات الهی بود. خود قرآن کریم که لبش تمعت الانس و الجن قرآن یعتو مثل ها در قرآن لا یعتون به مثلهی آیه الهیست، آیه کبرای خداست. این همه معجزات را اونها نادیده میگیرن، میگن چرا معجزه نیاوردی؟ خب در برابر این پیغمبر جز صبر کار دیگه نمیتواند بکنند. برهانی که اقامه کرده، معجزه که آورده، تحدی هم کرده، اونا باز میگن چرا معجزه نیاوردی؟ قال به قالو لولا یعتینا به آیت من ربه. بعد ذات اقدس اله میفهمد به این که بینه و آیه شفاف و روشن جریانهای گذشته را ما برش را بیان کردیم. ما تمام اسرار غیبی انبیای گذشته را قدم به قدم آدرس دادیم، برای پیغمبر بیان کردیم، به شما ابلاغ کرد. به وجود معرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم به ما کنت ساویان فی اهل مدین، ولی قصه از این قرار بود. ما کنت به جانب تور، ولی قصه از این قرار بود. ما کنت به جانب الغربی، ولی قصه از این قرار است. و ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یکفر و مریم، ولی قصه از این قرار است. ما تمام آدرس کوچه پس کوچه های غیب رو دادیم، اسرار رو گفتی، و شما بگید بیان نیاوردی، آیه نیاوردی. ما اسرار کتب آسمانی رو بیان کردیم، معارف کتاب آسمانی بیان کردیم، جریان آدم رو گفتیم، نوح رو گفتیم، احکام قبل از طوفان رو گفتیم، احکام بعد از طوفان رو گفتیم، همه رو شفاف به شما نشون دادیم. خب چه آیه از اینها روشن‌تر؟ ما بینه آفتابی و روشن آوردیم. در برابر این ناملایمات چاره جز صبر نیست. لذا هم در اون آیه اسبق فرمود واصبر علی ما یقولون، هم در این آیه کنونی فرمود و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها، که گرچه صبر بر رخدادهای اجتماعی رو مطرح نکرده، اما امر به صلاه و استبار بر صلاه از تنخ وستعین و به صبر و صلاه است، یعنی از نماز کمک بگی. خب برای کسی که در پیشگاه معبود خودش ایستاده است و از او کمک میگیرد، با قلب مطمئن و آرام پیام الهی را ابلاغ میکند دیگر. فرمود این حرفایی که اونها میزنند چاره جز صبر نیست. همه که برهان که اقامه کردی اونها خب نمیپذیرند. و قالو لولا یعتینا، یعنی پیامبر، به آیت من ربه، یه معجزه بیار الهی. شون فرمود ما معجزات فراوان آوردیم، بینات آوردیم. اولم تأتهم بینتو، که این بینه فاعل تأتی است، بینتو ما فی الصحف الاولا. بعد می فرمود به این که این مطلب حق است. اگر ما قبل از اقامه دلیل کسی رو هلاک می کردیم، حجتی نداشتیم. اون لیهلی که من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، نشانه آن است که کار ما رو بیر است. اگر ما کسی را قبل از اقامه حجت هلاک بکنیم یا عذاب بکنیم، اعتراض دارند، دلیل اونها حق است. و اون اینه که ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهی، یعنی قبل آمدن آیه به حجت به بیان الهی، لقالو، یعنی می توانستن بگویند و می گفتن و گفتنشون هم حق بود. لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، این لولا برای تعزیز است. خب چرا قبلا ما رو باخبر نکردی؟ چرا پیامبر نفرستادی؟ چرا حجتت را به ما ابلاغ نکردی؟ اگر حجتت را ما ابلاغ میکردی ما ذلیل نمیشدیم، رسوا نمیشدیم. الان با عذاب شما ذلیل شدیم، رسوا شدیم. قبل از اقامه حجت چرا ما رو رسوا کردی؟ فرمود اگر ما حجت را تمام نمی کردیم این مردم اعتراض می کردن. معلوم می شود که عقلی را ذات اقدس اله به مردم داده است که حجت باطنی که در روایات هم آمده و استدلال عقلی مادامی که قیاس و خیال و گمان و وهم او را همراهی نکند و عقل برهانی باشد مقبول خداست، چه در دنیا چه در آخرت. در سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت فرمود ما انبیا فرستادیم لکیلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. اگر در دنیا مبشرین و منذرین نیامده بودند مردم در قیامت به خدا میگفتند خدایا تو که میدانستی ما بعد از مرگ به این منطقه میاییم، به این عالم سفر میکنیم، ما هم از اینجا بی خبر بودیم، چرا راهنما نفرستادی؟ این دلیل لزوم و ضرورت بعثت انبیاست و دلیل حجیت عقل است، به طوری که در صحنه قیامت عقل قدرت بر احتجاج داره. این مال سوره بارکه نساء. در سوره بارکه اسراء هم بحثش قبلا گذشته و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. گرچه برخی از محققان اهل اصول گفتن بین که این آیه دلیل بر براءت اصولی نیست که ما بگوییم اون براءت اصولی همونطوری که با قبح عقاب برا بیان ثابت میشه، با رفع مالای علمون ثابت میشه، با آیه ما کنا معذبین ثابت بشه، برای که مربوط به عذاب امم قبلی در دنیاست. اگر این سخن بعضی از محققین اصولی درست باشه به ما بگوییم مورد مخصص است به این آیه اطلاق ندارد و شامل اون براءت اصولی نمیشه، ولی در منطقه دنیا این حجت پذیرفته است که اگر خدای سبحان یک ملتی را قبل از اقامه حجت عذاب بکند این با سنت الهی سازگار نیست. ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. بخش سوم همین آیه 134 سوره مبارکه طهاسی و حل بحث است که فرمود ولو انا اهلشناهم بعذاب من قبله، یعنی قبل انزال حجت و قبل از ارسال رسول و قبل از اسمام بینه، لقالو یعنی میتونستن بگن ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتش من قبل ان نذل و نخزا. این هم معناش امضای حجیت عقل است. عقل این حرف را میزند و ذات اقدس اله که عقل را حجت باطن قرار داده است این را امضا کرده. بنابراین این آیه نشون میدهد که اگر خدای سبحان یه ملتی را چه در دنیا چه در آخرت بخواهد عذاب بکند بعد از تمامیت حجت است. هیچ کسی را بدون بینه و حجت تمامیت حجت عذاب نخواهد کرد. بالاخره عذاب اگر قبل از نزول حجت باشد این قبل از بیان است، میشه اقامه قبل از بیان بلا بیان. باید اول بیانه بشه و مردم بیانه رو کاملا بپذیرن، بلاغ مبین بشه، نه تنها ارسال محقق بشه رسالت هم محقق بشه، مردم برسه لیهلک من هلک عن بینتن و یحیا من حی عن بینتن. و یعنی جاهل قاصر را ذات اقدس اله عقاب نمی کند دیگر. خب من قبل ان نذل و نخزا قل کل متربسون، هم شما متربسید هم با بعضی ها یک فکری دارن، خیال میکنن آینده جور دیگه است، به انتظار یه آینده موهومن. مردان الهی مؤمنان به انتظار وعده الهی هستند در موت و برزخ و صحنه قیامت و بهشت. فرمود همه منتظر آینده اید. سب بکنید ببینیم که چی میشه. یکی از مسقن‌ترین دلیل بر ضرورت معاد همین است که بالاخره حق باید ظاهر بشه. در عالم دنیا حق به اون معنا قابل ظهور نیست، چون خیلی ها خود را حق میدونن. یه جایی بالاخره باید باشه در عالم که معلوم بشه حق با کیه یا نه. اگر فقط دنیا بود، هیچ راهی برای تشخیص ما ولغ نبود. این جنگ 72 ملت برای همیشه هست. یه صحنه باید باشه که بالاخره حق ظهور بکنه که احدی در اونجا تردید نداشته باشه، وگرنه میشه عالم عالم باطل. برای اینکه این مکتب‌های و مرام‌های گوناگون است، هر کسی هم خودش حق میدونه. اگر جهان یه جایی نداشته باشه که حق محض در اونجا ظهور بکنه، میشه عالم باطل. لذا قرآن کریم یکی از مسخن‌ترین براهین معاد را ظهور حق میداند. اینجا هم فرمود کلو متربسون فتربسو اون روز فستعلمون من اصحاب الصراط السویه و من اهتدا و در قبارش کی کجراها رفته و زل عن سبیل الله. خب اما اون چی که مربوط به مسائل گذشته است، برخی قسمت مهم در هر مسئله تحریر صورت مسئله است. لذا بسیار از بزرگان سعی می‌کردند که صورت مسئله را اول در اون مقدمه خوب ذکر بکنند. می‌گفتند که چطور مقدمه است، اول تحریر محل نزاع است. این تحریر محل نزاع خیلی از نزاع‌های لفظی را برطرف می‌کنه، یک، و خیلی از استدلال‌هایی که از موضوع بیرون است اونها را خارج می‌کنه، دو، و خیلی از براهینی که خارج از منطقه است مربوط به این منطقه است را داخل می‌کنه، سه، بحث را منقح می‌کنه. تحریر صورت مسئله از مهمترین پژوهش‌های یک محققه. در جریان هست آدم سلام الله علیه ما باید صورت مسئله رو خوب درست تحقیق بکنیم. این امری که شده در باره سجده یا اون نهیی که شده در باره اکل شجره، آیا این تکوینی است؟ آیا این تشریعی است؟ اگر امر تکوینی است که اسیان پذیر نیست، در حالی که ابلیس اسیان کرد. اگر امر تکوین نهی تکوینی است، در جریان لا تقرب هذه الشجره تخلف شد. اگر این نهی ها تشریعی است، اون صحنه صحنه شریعت نبود. شریعت بعد ظهور کرد، دین بعد ظهور کرد. بنابراین چون اون صحنه نه تشریع بود نه تکوین، رنج بیشماری که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه کشیدند و شاگردشون شیخ طوسی رضوان الله علیه ما پذیرفتند، در تنزیه الانبیا که وجود مبارک آدم مثلا ترک اولاد بود یا نبود، مکروه را مرتکب شد یا نشد، نه تنزیهی بود یا نبود، همه اینا خارج از بحث است. این شریعتی در کار نبود تا شما این نهی ها را به تنزیهی یا ترک اولا یا ترک مستحب یا فعل مکروه هم بکنید. این دوتا اشکالی که از جناب صدرالدین قونوی مال 700 سال قبل بود، این در طی این 700 سال همینطور گردن به ید تو کتاب ها، تو سینه ها، تو درس ها بود. همین دوتا اشکالی که دیروز در بحث فکوک صدرالدین در تکی که مربوطه به داوود سلام الله علیه هست، همین فکوک چاپ شده صفحه 281 آمده. گفت من با علمای ظاهر با علمای باطن، اهل ظاهر و باطن مذاکره کردم، مقایسه کردم، سوال کردم، هیچ کدام این دوتا شبهه مرا حل نکردن و همچنان این دوتا اشکال برای من باقی است. که این دوتا اشکال در بحث دیروز گذشت. هر از آن است که اگه کسی میخواد راه حلی پیدا کند در جریان جنت هست آدم و امر به سجده و نهی از اکل شجره، باید در فضایی بحث کند که نه تشریع بود نه تکوین. این یه مطلب. در جریان خلود انشاءالله بخواست خود آیات دیگری در پیش داریم در سوره مبارکه طه که حالا گذشت، مسئله خلود مطرح نبود، ابدیت مطرح نبود، اصل خلود مطرح بود. این به عرضتون رسید که معروف به این اهل تفسیر رضوان و علیهم همون ابدیت کفار و منافقین است. اصرار سیدن استاد رضوان علیه در کتاب قیم المیزان این است که آیات صریح در خلود است. برخی از مفسران بعدی که متأخر از المیزان بودند یه نقدی داشتن و نقدی دارن که خلود دشوار است، اثبات خلود دشوار. ما اگر بتوانیم مسئله خلود را خوب از آیات قرآنی یا با کمک عقل یا با کمک روایات استنباط بکنیم، دیگه شبهه از هر طرف برطرف می‌شود. اولین سوال این است که برای همه اهل قیامت گویا پذیرفته شده است ید مخلدن. اصلا هیچ کسی سوال نمی کند، اعتراض نمی کند، چون اعتراض ها و سوال ها همه را خدا در قیامت بیان کرده، اعتراض های قیامت را بیان کرده. در سوره مبارکه نساء فرمود اگر ما مبشرین و منذرین نمی فرستادیم، اینا در قیامت علیه خدا احتجاج می کردن. رسولاً و بشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. در جریان هشت یه عده به صورت کور اینا در قیامت اعتراض میکنن، خدا پاسخشون میدهد. یه سؤال معقولیست و یه جواب معقول و منقولی که ما تو را کور نکردیم، تو خودت کور بودی. در جریان عذاب قبل از ارساب که در سوره اسراء که در سوره طه هر دوی حجت بالغی هست که ما قبل از اتمام حجت کسی را عذاب نمی کنیم. حالا خواه اون قاعده اصولی ازش استفاده بشه یا نشه، این آیه در منطق خودش تام است و رو مربوط به دنیا باشه. اون بزرگانی که در اصول نقدی دارن میگن این مربوط به عذاب دنیایی و امتهای قبلی است. بسیار خوب، بازم حق است. یعنی خدای سبحان هیچ کسی رو بدون دلیل و بدون اقامه برهان و اسمام حجت عذاب نمی کنه. آیه پایانی سوره مبارکه طه هم به شرح ایزن که لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبلا نزلنا و نخلص. تأیید اون است. قبه قابل بلا بیان مطلبی است که عقل می فهمد ولی قرآن کریمی را امضا میکند. اگر قرآن کریمی را امضا کرده است تطابق عقل و نقل است. منظور اینه که قرآن همه این حرفها را بازگو کرده. اگر خلود مخالف با جزای وفاق بود در یک گوشه بهش اشاره میکرد. اصلا در هیچ جای قرآن سخن در این نیست که یه عده در قیامت بگن خدایا ما 100 سال یا 50 سال گناه کردیم، 50,000 سال داریم میسوزیم، خب بسه. این ابدیت برای چی؟ چرا اصلا این سوال در قرآن نیامده؟ یه چیز شفاف و روشنیست در برابر قرآن. حالا خود ما یه کسی آمده چه امر شده؟ وجود مبارک سید و شهداره که مفخر جهانیان است شهید کرده. 2 بار 3 بار 4 بار انسان ببینه که او سوخت و سوز شده، سوخته شده، خاکستر شده، دوباره زنده شده، باز سوخته شده، دوباره خاکستر شده، باز بعد 5-6 بار بعد برادم سوال میشه خب بس دیگه. چجوری که اصلا به ذهن کسی نیامده و در هیچ جا هم سوال نیست. خالدین فیه ابدا، خالدین فیه ابدا، این چی جوره؟ و قرآن هم حالا میرسیم به اونجا. برخی ها هستن که خدا غریق رحمت کنه، این حرف بال مرحوم علامه رفیعی رضوان الله علیه است تو کتاب شریفش. برخی ها هستن که از بس نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر علیه و علیهم السلام دشوارن، عناد دارن، که وقتی وجود مبارک پیغمبر از راه دور میگذرد به شعاع نورانیت نور اون حضرت باعث میشود که عذاب دوزخیان کم میشود، برخی از همین جهنمی ها از مالک دوزخ سلام الله علیه میخوان که در جهنم را بکوش که ما نبینیم و آثار عبور پیغمبر را درش نکنیم از بس با پیغمبر بدن. این هست. خب اینا کیانن؟ اینا کسانی هن که خودشون وقتی که میخوان چیزی را از خدا مسئلت بکنن با خدا هم قهرن، از بس عنیدن. آیه سوره مبارکه زخرف آیه 77 به 78 این است: فبود و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین و نادوا یا مالکو لیقضی علینا ربک. از بس خدا با خدا بدن نمیگن ربنا، و به مالک هم نمیگوین. مالک که مسئول دوزخ است، سلام الله علیه، به مالک نمیگوین از خدای ما بخواه که جان ما را بگیره. این دو، به مالک میگوین به خدایت بگو جان ما را بگیره، یعنی ما که او را قبول نداریم خدای ما باشه. یه همچه گروهی هم تو جهنم هم نمیگن ربنا، در جهنم هم اناده دارن، در جهنم هم به مالک میگوین به خدایت بگو جمر جان ما را بگیره. خب برای اینها که این جور انودند و لدودند یه عذابی ترسیم میشه، لکن عقل بخواد بفهمه محتاج به برهانه. این اناد، این اناد دنیایی بود دیگر. کسی که بر کفر و بر لتنذر قومن لدا، اونا که اشد لدودن لجوجن، وقتی ملکه بشه همین صورت در میاد دیگه. فرمود لتنذر قومن لدا، این لد جمع علده، اینا علد الخصام هم. اینا اونجا هم گرفتن همینجور حرف میزنن. این از لطائف فرمایش مرحوم علامه رفیع رضوان داره. خب اینا یه راه داره، ولی خب همین ها بل آتش میخورن. این هست تجسم اعمار حق است، و اون آیات سوره مبارکه نساء حق است، و جعلهم ائمه یدعون الی النار ظاهرش حق است. مردم بعضی از رهبران کفر مردم به آتش دعوت میکنن، همه حق است. اما این کار، کار محدودی است، کار محدود، کیفر محدود میخواد. این جزاء وفاقا اینه. اما در هیچ جای قرآن سوال نشده که بالاخره اینا کارشون محدود است، جزا کیفر نامحدوده یعنی چی؟ همه مثل که مسئله روشن گرفتن، نه مسلم. مسلم بودن یه مطلب است، روشن بودن مطلب دیگه است، یعنی نیازی به سوال نده بود. بعد نه، اونها سوال نکردن که چرا ما رو مخلد کردی، گفتن که ما رو برگردونید به دنیا که ما آدم صالح بشیم. و بود کلا لو آردو لعادو لبانو هم. اونا اعتراض نکردن، نگفتن به این که ما مثلا 100 سال گناه کردیم، یا آثار گناه ما 1000 سال بود، ما سقیفه رو ایجاد کردیم، 1,000,000 سال مردم گمراه شدن، حالا چرا 1,000,000,000 سال، 2,000,000,000 سال، 3,000,000,000 سال ما سخت و سوزش داشتیم؟ این سؤال نکردن. نه، جوابش این است که شما برگردی فایده نداره. جوابش این است که لو ردو لعاد و لمانوه ان، برگردید. خب به چی برگردید؟ به دنیا باز همینی. ما چندین بار در دنیا شما را آزمودیم، مهلت دادیم. خب این از کجا پیشتن میشه؟ یه وقت گاهی گفته میشه که قرآن کریم یه حرفای تازهی داره. بله، حرفای تازه فراوان داره، اما به عنوان و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دارد، نه یعبدکم. یه چیزایی به ما یاد میده که ما نمیتوانیم یاد بگیریم، باید یاد بگیریم. ما در مسئله خروج به ما چی یاد داد؟ از یه طرفی جزاء وفاقا یاد داد، از یه طرفی عدل الهی یاد داد، از یه طرفی ظلم محدود است، کفر محدود است، قتل انبیا محدود است، از اون طرف هی سخت و سوز، هی سخت و سوز، هی سخت و سوز، هی سخت و سوز. این رو عقل نمی فهمد. یه وقت میبینید اگر یک شم یادم شل بگیره چجور اطلاق وقته؟ اگر چنانچه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست، باید آدم یادش بده. یه وقتی میگه این کار رو باید انجام بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، فرون کار مبتر از نماز، از فرون وقت تا فرون وقت روزه، از فرون وقت تو وقت، بگیم سلمنا آمنا سمعا بطاعة. یه وقتی با برهان عقلی دارد حرف میزند و راه عقل را باز کرده، چند جا فرمود ما این کارو کردیم برای که فرون استدلال نشه، فرون استدلال نشه، فرون استدلال نشه. تو سوره نساء اینجور گفت، تو سوره طه اینجور گفت، اسراء اینجور گفت، تو سوره کهف اینجور گفت. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی شما رو باسواد میکنه، نه که دهنتون باز بشه هر چی خواستید بگید بگید. خب این علم چیه؟ چی به ما یاد داد؟ اینه که اگر چند روز نظر شرطون باشه، ارز کردیم نه از شیخ انصاری برمیاد نه از رسائل، یه علم دیگه لازم است. اینا جون کندن حکما تا گوشه از این رو لغت روشن کردن، آدم رو ساکت کردن. یه اعتراض برهان اصلی رو مرحوم با علی اقامه کرده است که چجور میشه. اصل اشکال در اینه که بالاخره این وصف، این عناد، این لجاج، این کفر و نفاق یا وصف عرض مفارق روح آدم است یا عرض لازم. اگر عرض مفارق بود، بالاخره مفارق مفارق است دیگه، رخت برش بنده دیگه، یه میلیون سال و دو میلیون سال وقتی که یه عرضی مفارق بود چه رخت برنده میگه. و اگر عرض لازم بود، عرض لازم از ذات ملزوم نشأت میگیرد، بین لازم و ملزوم کمال سنخیت است، ملزوم از لازمش لذت میبرد نه درد، اگر عرض لازم شد. در ذیل این آیه فتأتون افواجا که هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، هم زبخشه نقل کرد، ادعی به صورت حیوان محشور میشن، یعنی اینها حقیقتا انسانند و به صورت حیوان در میان، یا حقیقتا حیوانند. این که قرآن فرماد اولئک شر انعام بلهم اضر، یه عده مست میشوند، تناسخ ملکوتی را همه قبول کردن، نسخ ملکی را ابطال کردن. ما من ملت الا وللتناسخ فیها قدم راسخ، تناسخ ملکوتی را همه قبول کردن، یعنی شخص واقعا میشه بوزینه. خب اگر واقعا شده بوزینه، از بوزینه بودن رنج میبره؟ مگر بوزینه از بوزینه بودن رنج میبره؟ یا همه اون لذت های نکاح و تولید و تغذیه و تنمیهی که آهو داره بوزینه هم داره؟ این چه لذتیست؟ این چه دردیست؟ اگر عرض عرض مفارق است، باید رخت بربنده. اگر عرض عرض لازم است، مسانخ ملزوم است، با او باید لذت باشه. فخر رازی در قبال سخنان مرحوم با علی نقدی کرده که مشابه همین نقدی است، تعبیری است که الان گفته شده، البته با یک مطلب دیگر و بیان دیگر. مرحوم خواجه رضوان الله علیه و بعد از مرحوم خواجه، مرحوم محمد ابن جعفر رازی. این محمد ابن جعفر رازی مال همین آستان، مال آستان بزرگ تهران بزرگ، مال همین ورامینه. این رازی، رازی ها هم مال تهران و ری و این منطقه هستن. این شاگردان خوبی تربیت کرده، یکی از شاگردانش مرحوم شهید اوله. مرحوم شهید اول در شرح حال خودش میگوید من از انفاس قدسیه محمد ابن جعفر رازی فلسفه را آموختم. این فلسفه را در شام پیش همین عالم بزرگوار ورامینی خونده که یه فخریست برای ورامین و منطقه ورامین. این محاکمه کرده در بین فخر رازی و خواجه نصیر. در بخش از این محاکمات نظر فخررازی را ترجیح داده، در بخش از محاکمات نظر مرحوم خواجه را، که قسمت مهم همین است. یک کتاب بسیار متقنی شرح اشارات و تنبیهات مرحوم بوعلی، متنش مال بوعلی است. تمام این مطالب را جناب فخررازی به نقد کشیده، بعد مرحوم خواجه نصیر دفاع کرده، بعد قطب رازی آمده داوری کرده. یه میزگرد محققانه پژوهشگرانه چهار ضلعی است. گاهی بین الشارحین، گاهی بین الشارحین و الماتن داوری کرده. مرحوم خواجه در این تبیین مسئله خلود این چه این فرمان، جلد سوم شرح اشارات و تنبیهات چاپ ایران صفحه 353 اعتراض فخررازی رو ذکر میکنه و اعتراض الفاضل و شارح یعنی فخررازی به این که بأن النفوس ذوات العقائد الباطلة الجازمة بأنها حقتون، اونا که کافر بودن، معاند بودن، مکتب‌های غیر دینی داشتند و معتقد بودند به اینکه این کفر حق است یا ماده حق است یا الحاد حق است، یا فی این جازن یزولن ها ذالک الجزم، اگر اون جزم رخت بر می‌بندد پس عقاید باطله رخت بر می‌بندد، اینا اهل سعادت میشن، پس دیگه خلود معنا نداره. و اگر این عقاید باطله رخت بر نمی بندد، اینا خودشون رو در آخرت مستکمل و کامل می بینن مثل دنیا، همونطور که در دنیا رنج نداشتن در آخرت هم رنج ندارن. مرحوم خواجه فرمود به این که نفوس کامله، اونا که با برهان الهی همراه بودن که حق را علی ما هو علیه درک بکنن، اما اینها باطل براشون ملکه میشه یک. گفتی زائل میشه، میگیم نه زائل نمیشه تا بشن اهل سعادت دو. اینا یه سلسله عقاید ملکه زوال ناپذیر دارن، اونجا از اینا گیرش نمیاد و با عذاب دائم روبرو هستن. کسی اعتقاد پیدا کرده به حرفهای مارکس و انگلس، کسی اعتقاد پیدا کرده به اینکه طبیعت حقه، کسی اعتقاد پیدا کرده به اینکه ماده ازلی است، کسی اعتقاد پیدا کرده به اینکه مواد ازلی خالق ندارن، اینها برای او رسوخ کرده و از اینها زائل نشده. اونجا که میره منش از اینها خبر نیست، عذاب شروع میشه. شروع میشه که شروع میشه، اینها برای او ذاتی شد، پس اینها اون ذات رها نمی کنه. این شخص معتقد جازم به مرام مارکس و انگلس اینا رو داره و هرچه دنبال میگرده که برابر این مرام مارکس و انگلس چیزی گریش بیاد، گریش نمیاد، جزایش بلنده. این ابدیت، این خلوده. اونا گفتن که اگر عرض لازم باشه، عرض لازم که مسانخ ملزوم است، رنجاور نیست، میگیم درسته، او از این رنج نمیبره، او معتقد است که مرام مارکسیستی حقه، چشم باز میکنه میبینه نیست، او معتقد حرف مارکس و انگلس حق است، گوش باز میکنه میبینه نیست، و همیشه یه خواسته بی مقصدی داره و همیشه در عذابه. این عذابه، این گونه از امور که در اون روز به عرضتون رسید، تا تجرد روح و تجرد این خواسته ها به مانند اون ثابت نشه، ترسیم خلود کار آسانی نیست. لذا سیدن استاد برحوم علامه طباطبایی در بعض آیات از هذا نستن فی الخلود، گرچه برخی ها که بعدها پیدا شدن بر المیزان نقد کردن، گفتن نه این خلود سازگار نیست، والحمدلله رب العالمین.